بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تفصیل بودی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه داده شده و گفتن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و در شبهات موضوعیه جاریه، یعنی استصحاب بقای مجبور. مرحوم آقای سعد با این نظریه مخالفت کرد و انتقاداتی رو بر این نظریه، کلماتی رو در نقد این نظریه فرمودند. در انتهای بحث گفتیم نکاتی رو ذکر کنیم که پاره از این نکات نقد و تعلیقه است بر فرمایش مرحوم سعد. چهار نکته رو ذکر کردیم، رسیدیم به نکته پنجم. بحث امروز ماست. در نکته پنجم مرحوم آقای سعد فرمودند شما وقتی میگیم نجاست الماء المتغیر، این نجاست رو دو جور میشه لحاظ کرد. اگر نگاه کنید به ذات و حقیقت این نجاست میشه جهل، اگر نگاه کنید به افراد و مصادیق این نجاست در خارج میشه مجهول کلی. و این استصحاب را شما باید به لحاظ یکی از این دو لحاظ ببینید و طبیعتاً باید از لحاظ عرفی استفاده کنید که لحاظ و نگاه عرفی نگاهی است که به نجاست الماء میشه و اون نجاست ناظر و لحاظ شده افراد خارجی نجاست. این مرحوم آقای سعد فرمودند. پس در عنوان نجاست الماء المتغیر ما دو لحاظ داریم، یکی عرفی و یکی دقیق. در جریان و اجرای استصحاب باید یک لحاظ مد نظر باشه و اون یک لحاظ عرفی است و لحاظ عرفی همونیست که ما نگاه میکنیم به افراد نجاست الماء در خارج. این فرمایش مرحوم آقای سعد، این فرمایش رو فعلا تسلیم میکنیم، همه فرمایش رو قبول بهشون عرض میکنیم. در نجاست الماء المتغیر دو لحاظ داریم، یکی عرفی یکی دقیق، و عرفی میشه همون استصحاب بقاء مجهول کلی. اینا را همه تسلیم. خب بهشون میگیم شما این عنوان رو بیاید عوضش کنیم، به جای عنوان نجاست الماء متغیر این عنوان رو در نظر بگیریم، جعل و نجاست الماء المتغیر، جعل و نجاست الماء المتغیر. به جای عنوان نجاست الماء المتغیر از این عنوان استفاده کنیم، جعل و نجاست الماء المتغیر. خب وقتی که به این عنوان نگاه کردی، نگاه عرفی چیه؟ نگاه عرفی اگر کردید به این عنوان، اون ملحوظ و منظور اله میشه جهل. وقتی منظور و ملحوظ شد جهل، شک میکنید در حدوث این جهل. وقتی که شک در حدوث کردین، استصحاب میگه چنین جهلی حادث نشد. یعنی شما عنوان رو خودتون درست کردید، نجاست الماء المتغیر. حالا ما یه عنوان دیگه درست میکنیم، جعل نجاست الماء المتغیر. خب وقتی که این عنوان رو ما درست کردیم، حالا نگاه عرفی به همین عنوان بیاندازیم. تا نگاه عرفی به این عنوان انداختیم، شک شما در چیه؟ در حدوث جعل. استصحاب بگه چنین جعلی حادث نشد. پس این یکی از موارد رهزنه که ما عنوانی رو درست میکنیم، بعد بر اساس اون عنوان درست شده چیه؟ حکم میکنیم، قضیه سازی میکنیم، استدلال میکنیم. خب شما این عنوانتون رو عوض کنیم.
شدید داره
ولی مجبور نمیشه. ولی میگیم استثناء و عدم جد در نظر ایشون اثر داره دیگه.
چون مجبور خاص فرض.
نه درست مجبور خاص فرض کنه. حالا میگیم این عنوان در نظر بگیریم.
خود دست جدی عنوان مستثناء رو بعد در اساس همون عنوان عرفی لازم.
فرض کردیم دو تا عنوان داریم. عنوان نجاست الماء نگاه عرفیش میشه بقاء مجبور. عنوان جعل نجاست الماء لحاظ عرفیش میشه عدم جعل. جعل معارض با هم. این چیز خیلی مقالطه رایجیه در کلن کلون. یک عنوان درست میکنن خودشون و بر اساس عنوان کردنه این عنوان بحیم منظره. خب عنوانتون رو عوض کنیم.
عنوان از کتاب میگرن.
از کدوم کتاب گرفتن؟ تو قرآن آمده چرا کردن خودش آمده. آقا یه عنوانی زمان جعل و نجاست لما المتقیم یه عنوانی. خب یه عنوان شما وقتی این عنوان نگاه میکنی شک داری دیگه. استصحاب چی میگه؟ میگه حادث نشون. این جعل حادث نشون. این خلاصه شده است. یعنی جعل و نجاست للماء الذي زال عنه التغير. اونجا خلاصه شده است. نجاست الماء الذي زال عنه التغير. اون الماء الذي زال عنه التغير رو خلاصش میکنیم الماء المتغير. چون در ماء متغير شکی نداریم. تمام گیر و بحث ما فقهیاً در ماء است که زال عنه التغير. این هم نقطه پنجم. بسیار خوب اون عنوان شما رو حفظ میکنیم. عنوان دیگه ما درست میکنیم. نگاه عرفی هم به این عنوان که تا انداختیم شک در حدوث داریم. ولی باز معارضه برقرار میشه. شک میکنیم در حدوث این جهر. استصحاب میگه جهر نشون. این هم نقطه پنجم. خب با یه عنوان که ما درست کردیم تعارض درست شد. در اون عنوان استصحاب بقاء مجهول رو داریم. این عنوان رو که داریم دیگه. در این عنوان استصحاب فقط عدم جهر داریم. باز دوتا من استصحاب پیدا کردن. یه استصحاب عدم جهر یه استصحاب بقاء مجهول. یه اصل منجز یه اصل معذر. با هم میشن معارض.
میگه اون
استثناء
عدم مجهول
نسبت به
این عرفی‌تر
عرفی‌تر نیست میگه در فرض هم عرفی‌تر بشه. دو تا عنوانه. یکی عنوان جعل و نجاست للماء المتغیر. یکی هم عنوان نجاست الماء المتغیر.
چون جعل نجاست استثناء عدم جعل رو میفهمه.
خب
میگه عدم تا وجود وجود
عرفی‌تره. وجود کجا عرفی‌تره؟ مثل میگه معنی لحاظ عرفی لحاظ رو میگه چون لحاظ این دوتا عنوان. در عنوان نجاست میگیم اون نگاه مجهول کلی عرفیه. در عنوان جعل و نجاست للماء المتغیر این مجهول ندیگه. اینجا حدوث جعل این عرفیه.
نکته عرفی
به
وجود و عدمش
فرق میکنه.
چرا ایشون
میخواه بگه
وجود عرفی تره؟
گفته در عناوین اونی که خیلی متعارف بر عناوین رو مرآت قرار میده. برای چی؟ برای مصادی، برای افراد.
افراد موجود دیگه.
افراد در هر عالمی، مثلا شریک الباری در عالم خودش، اجتماع اون نقیزه در عالم خودش که عالم مقومه، عالم عدم. پس این هم نقطه یک به اصطلاح پنجم. نکته شیشون اینه که ایشون در فرمایشش از دو تا اصطلاح به حمل شایع و به حمل اولی استفاده کردن. این استفاده ایشان نه ملائم با اون مصطلح قوم و نه فی نفسه با این خود الفاظ با این تعبیر هم مناسب نیست. این حمل اولی و حمل شایع خوب دقت کنید. در اولی بار توی منطق پیدا شده. از کلمه حمل مشخصه که در منطق نظر داشتن به چی؟ به قضیه. حمل شایع و حمل اولی. در منطق ما سه تا قضیه رو داریم. قضیه ملفوظه که در خارجه، قضیه مسموعه که موطنش قربه سامعه است، و قضیه معقوله که موطنش قربه عاقل است. در قضیه وقتی میگن ابتداعا نظر دارن به قضیه معقوله، این مهمه. قضیه معقوله تشکیل شده دائما از سه جزء، دو تا مفهوم و یک نسبت بین این دو مفهوم. مثلا شما وقتی میگید الانسان و جسمون، در قضیه معقوله سه جزء داره، یکی مفهوم الانسان، یکی مفهوم جسم، یکی نسبت بین این دو مفهوم. خب وقتی که این قضیه معقوله را مد نظر میگیریم که دوتا مفهومه و یک نسبت، این سوال در منطق مطرح شده که ما وقتی این دوتا مفهوم را میگیم، ناظریم به خود این دو مفهوم یا ناظریم به مصادیق این دو مفهوم؟ گفتن اگر نظر ما به مصادیق باشه، این قضیه و هم در اسم داشتن هم در شایع صناعی. چرا؟ چون در محاوره و در صنعت قریب به اتفاق قضایایی که به کار گرفته میشه ناظر به چیه؟ مصادیق. یا ما نظر داریم به خود مفهوم، این بهش گفتن حمل اولی. چرا حمل اولی ذاتی گفتن؟ چون هیچ واسطه نمی‌کنه، این همانی است. این یعنی این موضوع چیه؟ مفهوم. همان همان چیه؟ باز یک مفهوم. پس بنابراین وقتی میگیم الانسان و جسمون، اگر نظر به مصداق داشته باشیم، معنای این قضیه میشه مصداق الانسان، مصداق الجسم. هر انسان و جسم، یعنی المصداق الانسان، مصداق الجسم. اگر نظر به مفهوم داشتیم، یعنی الانسان و جسم، یعنی مفهوم الانسان، مفهوم الجسم. یعنی این دوتا عنوان الانسان و جسم یک مفهوم دارن، الانسان و جسم. خب این مقدار در منطق گفته شده بود، اگرچه خب این مبحث و این مقدارش منطق جوابگوی همه قضایا نیست. بعد رسیدیم به اصطلاح علم اصول. در علم اصول آمدن حمل اولی و حمل شایع را وصف عنوان قرار داده و بعیدم نیست که این اصطلاح اصولی مسبوب به اصطلاح حکما هم باشه. یعنی فلاسفه هم این کار را انجام داده بودن که وصف قضیه قرار نداده بودن، وصف عنوان گرفته بودن. وقتی میگیم الانسان به حمل و شایع، یعنی مصداق انسان، علی انسان به حمل اولی، مفهوم انسان. وقتی میگیم زید به حمل شایع، یعنی مصداق زید. وقتی میگیم زید به حمل اولی، یعنی مفهوم زید. این خیلی تفکیک و اصطلاح خوبی بود، چون کثیراً ما عناوینی را که به کار میبردیم با توجه به مصداق بود و تارتاً با توجه به مفهوم. پس وصف و عنوان واقع می شود. انسان به حمل شایع، یعنی مصداق انسان. انسان به حمل اولی، یعنی چی؟ مفهوم انسان. حالا بیاییم سراغ فرمایش آقای صدر. میگه نجاست الماء المتغیر دو جور می تونیم لحاظ کنیم. تارتن لحاظش میکنیم به نقب فانی در اون حقیقت نجاست. ایشون قائله که حقیقت نجاست یک مفهومیست متقدم به ذهن و از موجودات آدم جعل است و اعتبار، که این فرموش ها به فرموش دقیقی هم نیست. اون رو بیجه تش کار نمیم. خب اگر ما از ذهن عنوان نجاست ما لحاظ کردیم این حقیقت اجازت ما متغیر که با قولشون انهم ذهنیون مجبورون فی آلم جهر برای اتحاد. اگر این رو لحاظ کردیم، این نه هم به شایعه نه هم به اولی، هم به شایعه نیستون مصداق لحاظ نشد، هم به اولی نیستون مفهوم لحاظ نشد. بعد ایشان فرمودن که اگر ما نجاست رو مفهوم رو لحاظ بکنیم به نحوی که ناظر به افراد باشه، یعنی عنوان نجاست المر عنوان بگیریم برای افراد خارجی نجاست ما، این میشه به هم به اولی. این به هم به اولی نیستون مفهوم لحاظ نشده. بله اگر بخواییم اصطلاح اصولی به کار ببریم میشه به هم نشایه، یعنی نجاست ما به لحاظ مصادیق خارجیش ها به نجاسه ها به نجاسه ها به نجاسه. پس این اصطلاحی هم که ایشان رایج کرد اینجا به کار بردن نه با مصطلحات اون تناسبی داره نه با خود این عنوان لفظیش تناسبی داره که حمل شایع و حمل اولی رو به کار بردن، اما مراد ایشان روشن. این هم یک نکته. نکته هفتم، ایشون فرمودن نجاست الماء المتغیر دو نحوه لحاظ داریم، یه لحاظ عرفی داریم که همون نگاه به افراده، یه نگاه دقیقی داریم که نگاه به ذات. ایشون فرمودن وقتی میخواییم اخذ جریان استصحاب رو جاری کنیم فقط باید یکی از دو لحاظ رو در نظر بگیریم، چون اگر هر دو لحاظ رو بخواییم در نظر بگیریم با هم تحافظ دارن. به یک لحاظ استصحاب بقا مجبور داریم، به یک لحاظ استصحاب عدم جد داریم. چون این دو تا لحاظ با هم تحافظ دارن باید یک لحاظ رو در نظر بگیریم. دقت بشه این عبارت ایشان به این مقدار که در کلمات ایشان آمده این درست نیست. با اونین خبر هر دو لحاظ ما که در نظر میگیریم به خاطر همین تحافظه که میگیم دلیل استصحاب دچار تعارض داخلی میشه و هر دلیلی که دچار تعارض داخلی شد میشه مجمل. لذا نه استصحاب بقای مجبور جاری میشه نه استصحاب عدم جهل. این مقدار از تحافظ این دو لحاظ باعث نمیشه که ما هر دو لحاظ را یکیش رفعیت کنیم. نهایتش اینه که دلیل استصحاب و خطاب استصحاب دچار تعارض داخلی و اجمال میشه. بله کلام ایشان رو به یک نحو دیگری میشه گفت که خود ایشان نگفتن و اون اینه: ما اگر دو نحو لحاظ داشته باشیم که این هر دو نحو لحاظ رو ما نمیتونیم حفظ کنیم. چرا؟ چون خطاب ما دچار چی میشه؟ دچار اجمال و تعارض داخلی میشه. اگر ما چنین خطابی رو داشته باشیم و یک شعر رو بخواییم لحاظ کنیم و اون دلیل نسبت به اون شعر اگر هر دو لحاظ حفظ بشه دچار تعارض داخلی و اجماع میشه. در سیره بقرا هستش که هر دو تا لحاظ رو حفظ نمی کنن، فقط یکی رو عرض می کنن. اون در کجا یکی رو عرض می کنن؟ که یکی عرفی باشه یکی دقیق باشه. اما اگر هر دو لحاظ دقیق بود، اگر هر دو لحاظ عرفی بود، در سیره عرفیه محاوره اقدا اینه که هر دو لحاظ رو حفظ میکنن و اون خطاب رو مجمل میکنن. اما اگر یکیش لحاظش عرفی بود یکی لحاظش دقیق بود، اقدا چکار میکنن؟ فقط لحاظ عرفی رو برای اینکه اون خطاب دچار تحافظ و دچار تعارض داخلی و اجمال نشه. بله؟ عرفیت چرا درجه بعدی داره؟ فرض کردن که یکی عرفیست، یکی دقیقه. اگر مراد آیستن این باشه که در عباراتشون نیامده، یعنی ما داریم این کلام آیستن رو موجهش میکنیم، میگیم اگر یک عنوانی درش دوتا لحاظ بود و به لحاظ اون دو لحاظ اون خطاب میشد مجمع، در سیره اولا چه کار میکنن؟ لحاظ و عرفی رو حفظ میکنن، لحاظ دقیقی رو کنار میذارن، یعنی خطاب رو شامل اون لحاظ دقیقی نمیبینن. وقتی این باشه، وقت در ما نحن فی خطاب لا تنقض الیقین به شک، این نجاست رو میگیره به لحاظ چی؟ عرفیش، نه به لحاظ دقیقی. که به لحاظ عرفی استصحاب بقاء مجهول داریم، به لحاظ دقیقی استصحاب عدم جبر داریم.
این
دفعه چون
گفتن استصحاب بقاء مجهول عرفیه، که انه اون از ایشان همینه که اون لحاظ عرفی به لحاظ دقیقی
در سیره اقلا، در سیره عرف و اقلا اگر دو لحاظ باشه و دلیلی نسبت به هر دو لحاظ دچار اجمال و تعارض داخلی میشه، در فهم اون دلیل از اون لحاظ دقیقی رفعیت میکنن. فقط به لحاظ عرفی خوی توجیه ماست برای کلام میشه. اگر این باشه، این رو الان نمیتونم بگم چه این سیره این رو داریم یا نداریم، احتمال داره این سیره رو داشته باشیم، این ارتکاز عرفی و اقلایی در باب محاورات باشه، اونطور در کلامات ایشون اصلا بیانش نیامده، فقط این تحکمان گفته باید سیر لحاظ عرفی رو نگه داریم و لحاظ دقیقی رو باید چکار کنیم؟ کنار بگذاریم. اما چرا؟ نگفت. باید یک سیره ای پشتش افتاده باشه.
من یه بگیم دو لحاظ تعارضم نداره، باز هم یه
اون
لحاظ عرفی
رو عرض میکنم. اگه تعارض نشته باشه به هر دو عرض میشه. فرقی این تعارضی هم نداره. پس ما حسن فرماش آیستن رو اینطور توجیهش کردیم که اگر یک عنوانی اگر بخواد خطابی شاملش بشه و ما اون عنوان دو لحاظ میتونیم داشته باشیم، لحاظ دقیقی و لحاظ عرفی، و اون خطاب و اون کلام به لحاظ این دو لحاظ از ناحیه این دو لحاظ به تعارض داخلی و اجمال منتهی میشه، سیره ای در عرف و اقلا هست که لحاظ عرفی رو میگیرن، لحاظ دقیقی رو رها میکنن، برای اینکه اون خطاب دچار چیه؟ دچار اجمال و تعارض داخلی نشه. وقتی که باشه استصحاب بقاء مجبور میشه. بله؟ بله، مثال غیر مانحوفی داره. مثلا برای مثال در کتاب داریم لا تنقض الیقین به شک ابدا. یقین دو فرق داره، یک یقین تفصیلی داریم، یک یقین اجمالی داریم. یقین تفصیلی فرد عرفیه، این یقینه، چون یقین در لحاظ عرفی و معنی عرفیش همون یقینه چیه؟ تفصیلی. اما در یقین اجمالی نه، یقین اجمالی نگاه دقیقیه، ولی در نگاه عرفی یقین دیگه تو قسم نداریم، یقین تفصیلی و یقین چی؟ اجمالی. حالا اگر خطاب آمد لا تنقض یقین به شک و نقضه به یقین آخر، خب من وقتی نسبت به این انام نگاه میکنم عرفی، اگر نگاه کنن فقط خطاب لا تنقض الیقین به شک رو میگیره، خطاب اون قرص رو به یقین آخر نمیگیره، چون من نسبت به این اینا یقین ندارم. اما وقتی نگاه دقیقی نگاه کنن به تحافظ میانجام لا تنقض الیقین به شک در ما نحن فیه چیه؟ جاریه. اون قضو به یقین آخر هم جاریه. چرا؟ چون من یقین اجمالی دارم که اون طهارت زائد شد یا اون نجاست زائد شد. از یک طرف لا تنقض میگه به حالت سابقه عرض کن، اون قضو به یقین آخر میگه به یقین نفس کن، یقین دارم که یکی از اون دو نجاست چیه؟ زائد شد. یقین اجمالی دارم. وقت اگر بخوام به هر دوش عرض بکنم یک تحافظه. لاتنقض میگه به حالت سابقه عرض کن، اون قضو میگه به حالت سابقه کار نداشته باش، به حالت یقین فعلی عرض کن که یقین داری به نجاست چی؟ عهد ما یا طهارت عهد ما، برعکس اون حالت سابقه. وقت اینجا ممکنه بگیم که اون یقین رو به معنای عرفیش لحاظ میکنیم و یقین اجمالی را اصلا نمیگیر خطاب که به تحافظ نینجامه. این احتمال داره که مراد مرحوم آقای صدر این باشه. علی حال اگر هم مراد ایشان این باشه، اون اشکال قدیمون وارده، میریم سراغ اون عنوان دیگر، عنوان جبر و نجاست الماء المتغیر. اون استصحاب عدم داره با استصحاب بقاء مجهول کلی به تعارض میاد و بالاخره نقطه هشتم دیگه بحثی که ما یک عملیت و جمع داریم که ازش تعبیر به تشکیل میشه، یک حکم کلی داریم که ازش چیه؟ تعبیر به جمع میشه، و یک حکم جزئی داریم که ازش تعبیر به مجبور میشه. اینا هر کدوم یکی دقیقا چیه؟ جمع چیه به معنای تشکیل؟ جمع به معنای حکم کلی حقیقتش چیه؟ یه مفهوم صرفا چی هستش و همچنین مجبور حقیقتش چی؟ اینا در جای خودش باید مباحثه بشه که شده. اما یه نکته رو دقت کنیم، از جعل به معنای حکم کلی باید تعبیر میشه به قضیه کلیه، که اون قضیه کلیه در تعابیر مرحوم آقای صدر آمده. مثلا دقت کنید، اشاره در عملیت الجر یا در عملیت التشریع میگه عدم نجس انشاء میکنه، اولا انشاء میکنه عدم نجس. خب این تلفظ به این قضیه خودش چیه؟ انشاءه، خودش جره، خودش تشریعه. تا مولا گفت عدم نجس اخبار نیست، انشاءه عدم نجس. فوری ما یه قضیه کلیه رو انتظار میکنیم و اون قضیه کلیه اینه که کل دم نجس به شریعت. به این قضیه کلیه باز تعبیر میشه به جعل به معنای در مقابل مجبور، نه به معنای عملیت و جعل یا تشکیل. خب وقت مجبورش چی میشه؟ میشه نجاست و هاد دم، این هم میشه مجبور. اون جمع که عبارت از اون قضیه کلیه هست یک امر انتظاری و واقعی و صادق هم هستش که کل دم نجسون فشریعه. سوال اینه، دقت کنیم، ما وقتی استصحاب عدم جعل میکنیم که میخواییم با استصحاب بقاء مجبور به تعارض یا به حکومت بکشونیمش، دقیقا مراد ما از استصحاب عدم جعل چیه؟ دقیقا ما ها گفتیم مراد از استصحاب عدم جعل اون قضیه کلیه انتظائیه از تشریع نیست، بلکه مرادمون از استصحاب عدم جعل که مستصحب عدم جعله دقیقا نفس تشریع و عملیت جعله، نقص تشریع و عملیت رو کرده. یعنی وقتی که شک میکنیم شعار حرمت ره برای شربتتون جعل کرده استصفا و عدم جعل میکنیم، یعنی عدم تشریع و حرمت، عدم عملیت رو جعل استصفا میکنیم. چرا این رو میگیم؟ خوب دقت کنیم، این رو در جای خودش توضیح دادیم. تشریع امر حادثیه، عملیات الجر امر حادثیه، از حوادث حادث. اما اون قضیه کلیه منتزعه که کل دمه نجس به شریعت، این که قضیه واقعیه و اصلیه است. قبل از این که اسلام بیاد، قبل از اینکه انسانی خلق بشه، قبل از اینکه هیچ نبی بیاد، اگر پیش فرض باشه باشه، قبل از آمدن حضرت آدم، این قضیه صادق، این قضیه اصلیه که کل دم نجس چی به شریعت اسلامیه. اینطور نیست که این قضیه قبل از ارسال رسول اکرم، قبل از بعثت نبی اکرم، این قضیه صادق نبود. بعد که پیغمبر مبعوث شدن و این تشریع رو داشتن، این قضیه صادق بود.
قضیه شرطیه؟
نه، قضیه هم دیگه است. این قضیه از ازل صادقه که کل دم نجس فی شریعت الاسلامی.
چطور خیلی فی شریعت الاسلامی داره؟
خب من وقتی میگیم نجس یعنی قید داره، میگم بیرون قیده، اون قید همیشه هستش. نجس این چی نجسه؟ نه، اون قضیه که انتظار میکنیم ما، اون قضیه انشاءیه که ما رو پیغمبره، ما رو شعاره که میگه عدم و نجس. این ازلی. مثلا ببینید آقا، زید در روز جمعه از دنیا میره، قبل از این که زید به دنیا بیاد، این قضیه صادقه که زیدان یموت یا اومد جمعه، این قضیه ازلیه.
که
زمان بردار
نیست که
بگیم
قبلش
میده
یا مثلا
بله، وقتی تعبیر زیر تعبیره، ازلی هستش یعنی چیه؟ امور واقعی اصلا این خصوصیت رو داره. زیدون یموت یا اومد جمعه، زید در روز جمعه از دنیا خواهد رفت. این تو نیست که قبل از حدوث زید یا قبل از موت زید این قضیه کاذب باشه، این قضیه صادقه. زیدون یموت یا اومد جمعه، از ازل صادق این قضیه. پس بنابراین خوب دقت کنید، ما که قائل به استصحاب و عدم جعلیم، جناب مرحوم آقای صدر، اون قضیه کلیه مرادمون از عدم الجعل نیست، اون عنوان انتزاعی مرادمون نیست. ما مرادمون دقیقا از عدم جعل، عدم التشریع. تشریع امر رو حادثون. قبل از اسلام تشریع نجاست نبود، بعد از بعثت نبی اکرم پیامبر یا شارع کار کرد، نجاست رو قبلاً تشریع کرد. وقتی استصحاب و عدم جعل می‌کنیم، مراد اون دقیقاً استصحاب و عدم تشریعه.
ازلی بودن که فرمودید خیلی معنی روشنی نداره، چون قبل از اینکه حادث بشه
انتظار می‌کنیم. الان زیدان یموت و یوم جمعه، قبل از اینکه زید به دنیا بیاد، این قضیه صادق یا فاسده؟ بله؟ نه، این قضیه صادق یا فاسده؟
قرار از اون انتظار بشه.
حالا صادق یا فاسده؟
موضوع مفتی
باشه؟ بالاخره جواب سؤال بدیم، صادق یا فاسده؟ خیلی فیلسوفانه جواب ندیم، عوامانه بگیم صادق یا فاسده؟ هم خودتون راحت
میشه،
هم بسید برش میخواده، همین کنید صادر بسید دنبالش نهیم صادر بسید چه قضیه ازلیه. وقتی میگیم زیدون یهود یا اومد جمعه، در ازل همین قضیه صادر، الان همین قضیه صادره. ولو فرض اینه که زید اشاره به یک انسانیست که بعد از یک صد هزار سال تازه به دنیا میاد،
این انتظار نشده
انتظار نشده باشه، این قضیه صادره یا کاذبه؟
این صادره چون یه
صادره،
این صادره
پس اون دوست نداره این قضیه. اون قضیه هم صادره. قراره که انتظار بشه اشکال نداره. ما میتونیم از موجود در ظرف یک میلیارد سال پیش الان قضیه انتظار کنیم.
الان داره قلبش
انتظار الان هم قضیه عبد ازلیه. مثلا میگیم که خورشید مثلا زمین بعد از خورشید نابود میشه. این در ازل این قضیه صادره.
نایمده ما
از قبل ازش انتظار میکنیم. بله از اون موجود در ظرف خودش
این تقدیریه. در
اون که میگیم چیه تقدیر؟ قضیه تقدیری نیست. اون موجود تقدیریه. قضیه تقدیری نیست. بله این قضیه اینه. این دقت فرمودید. پس بنابراین جناب صدر مراد ما از جهر نفس تشکیه. نمیدونیم شعار مقدس نجاست برای ما اتزال انها تغییر تشریح کرد یا نگرد استثاب میلیارد راحت باشه تشریح نکرد
پیانبر در مورد دوتون این چی نفرد؟
چی؟ تشریح نکرد این سوره لفظش عوض میکنیم جهر نکرد و این سادگی نجاست رو جهر نکرد. خب وقتی که نجاست جهر نشد این استثاب برای من میشه مؤثر نسبت به این ما ایست که الذی هذا این ما به همون بیانی که اثرش درست کردیم برای استثناء و عدم جهل. چرا؟ چون جهلی که در این استثناء میگیم غیر از اون جهلی که در مقابل این میگیم آره اون جهل در مقابل مجهول نمیگیم بابا در استثناء اشتباه لفظی شده. در استصحاب مراد از استصحاب عدم جمع این استصحاب عدم تشریح. نمیدونم نه شارع مقدس تشریح کرد یا نکرد. شارع مقدس وجوب نماز رو بر من تشریح کرد یا نکرد. استصحاب میبرد که تشریح نکرد.
استصحاب اثر هم داره یعنی از فعبولی بودن
اثرش قبلا نمیدیه. اثرش اثرش اثر معذره. الان که به این آب رسیدیم اون استصحاب که میگه تشریح نکرده معناش اینه که اثرش تأثیره. اگر من این آب رو برفرضی هم تشریح کرده باشه شرب بکنم معذورم.
این جلی برای تشریح هستش در مقابل مجبور نیسته
در مقابل مجبور
نیسته در مقابل مجبور هم نمیتواند باشه چون اصلا حدوثی نداره.
بله در مقابل مجبور جلی به معنی مجبور
اصلا ما جلی به معنی
اصلا حدوث نداره ازلی اون قضیه عقلی اون قضیه کلیه ازلیه. پس بنابراین این استثناء و عدم جعل یا عدم تشریح بلا معارضن یعنی بلا معارضن یعنی جاری میشه یا با استثناء به بقای مجهول معارضه میکنه یا حکومت میکنه لا اختلافی که قبلا اشاره کردم. ما هم قائل شدیم که استصحاب بقای مجبور دائما یک اصلی در مقابلش داره اعمال معارضه و اعمال حکومت و اون اصل مقابلش یه استصحاب عدم جعل و به خاطر استصحاب عدم جعل علی ای حال استصحاب بقای مجبور دیگه جاری نیست. خدمت شما عرض کنم که تارتن میخواییم این سیگار رو بکشیم تارتن میخواییم فتوا بدیم. اگر میخواییم سیگار بکشیم دو تا اصل داریم هم استصحاب داریم هم براءت داریم. اما اگر میخواییم فتوا بدیم فقط دلیل براءت رو میتونم بشت عرض کنم و فتوا بدم تو رساله بنویسید یکی روز شرب و توتون لرجال و نسا و کبار و سقار هم برو بینیستیم. دلیلش چیه؟ حدیث چی؟ رفع مالای عقل
استثناء نیست.
دلیل استثناء نمیتونه باشه چون اگر بخواییم به دلیل استثناء تمسک کنیم باید ارکان استثناء در عامی تمام باشه. اگر تمام باشه بر اونم میتونیم به دلیل استثناء فتوا بدیم برای عامی که ارکان استثناء در اون تمامه. اما خدا بگذاره حدیث رفع فقیل به حدیث رحم نگاه میکنه بعد فوری قلم رو برمیداره نیزه یکی ویزو شربت تون به رجال و نیسا الحمدلله رب العالمین.